بسم الله الرحمن الرحیم.
این سوالات خیلی متنوع، یعنی هم از مبانی و فکری پرسیدین، هم سوالات حوزه اخلاق، هم حوزه روشه و به نظر من خیلی مهمه. من می‌خواستم که این سوالات رو برای شما بخونم تو بخش اول جلسه که شما خودتون اولا با ذهنیت جمعی خودتون کمی آشنا بشین، یعنی ببینید تو ذهن دوستاتون چی می‌گذره و تو ذهن خودتون. من به این سوالات به همش نمیتونم جواب بدم، ولی من یک انتخابی کردم، دیدم یه سوال مشترکی است بین تقریبا دو سوم سوالات شما که اون همین دعوای کهنه و نو به اصطلاح. دو سه تا نکته راجع به این مسئله من بگم و این همون مسائلیه که من توی یک جمع که ممکنه مثلا 10 15 سال 20 سال بیشتر از شما درس خونده باشن، همین مطلب رو تو همون اون جمع همینا رو میگم، منتها با یه عبارات دیگه. اینجا میخوام همون رو به عبارات ساده‌تر تا جایی که بتونم به شما بگم. بازم اگر دوست داشتید من میتونم بهتون کتاب‌ها و مقالات و منابع رو معرفی کنم، اگه اهل کتاب خوندن هستید که باید باشید، چون شما رشته‌تون هم رشته ایست که حالا راجع به این مسئله علوم انسانی من نکته به شما بگم. اینا که علوم انسانی میان میخونن دو تیپن، یه دهی رشته علوم انسانی برایشون تحمیل شده، یعنی نمره نیاوردن گیر افتادن چاره‌ای نداشتن، یه دهی انتخاب کردن و اومدن. شما فکر می‌کنم دسته دومین دیگه، چون اغلب شما با معدل و نمره‌های خوب قبول شدید و کار کردید و ممکنه بعضیتون انتخاب نکرده باشید، ولی در این حال من فکر میکنم که بعضی کار هست اگه انتخاب نکنیم نمیتونیم درست تا آخرش ادامه بدیم، حتما باید انتخاب بکنیم. حتی اگه اولم انتخاب نگردیم بعد انتخاب کنیم، چون بعدم میشه انتخاب کرد. تیپایی که وارد بحث های علوم انسانی یا بعضی رشته‌های دیگه که حالا مشابه اینا هست میشن، اینا دو تیپن. یه دی با شناخت با انتخاب میان میبینن چه کار مهمیه در پیش دارن و سختی، یه دی نمیدونن گیر افتادن. مثل خیلی جای دیگه هم همینطوریه تو حوزه، اینا هم که طلبه میشن تو حوزه ها، اینا هم دو تیپن. یه دی روحانی شدن و آخوند شدن برایشون تحمیل شده، یعنی به این دلیل رفت حوزه که جای دیگه کار دیگه نتونسته بکنه. این یه روشه، یه نوعشه. یه مدلش هم کسانی هم که نه، آگاهانه انتخاب کردن، یعنی با بر اساس راه های متفاوتی جلو پاشون باز بوده، این راه رو انتخاب کردن برای اهمیتش. یک موج رویترد آگاهانه به این مسئله ما همچی چیزی داشتیم دیگه. اوایل انقلاب مخصوصا خیلی بود، یک عده زیادی بچه‌هایی که دانشگاه یا دبیرستان یا جاهای دیگه بودن، اصلا از تیپ و طبقات خانوادگی بودن که تناسب و سنخیتی با طلبه شدن اینا نداشتن معمولا. مثلا حتی بعضیشون خانواده غیر مذهبی بودن یا نچندان مذهبی بودن، ولی که دانشگاه و درس و بقیه کارها کنار بشن میامدن طلبه میشدن حوزه، فقط برای که با این مفاهیم و این معارف آشنا بشن و این مسیری که امثال متحری ها و بزرگان دیگه ای تو حوزه شروع کردن و ادامه بدن. و این هم یه جورش. من میخواستم توصیه کنم اگر بعضیتون انتخاب نکرده وارد رشته شدین، تو تای دلتون اینه که کاش که یه چیزی دیگه میشد، این رو حتما با خودتون حل کنین، یعنی یا سال دیگه برین رشته یا یکی که درست ادامه بدین، چون اهمیتی که علوم انسانی داره با معقیدن که با هیچ رشته ای قابل مقایسه نیست. اگر درست بفهمین که چی داریم میخونیم و چرا داریم میخونیم، و خواهید فهمید که خیلی از مهندسی و پزشکی و اینها خیلی مهمتره این کار، به شرطی که البته با اقتضاعات شرایطش رو اداره کنید، چون علوم انسانی موضوعش انسانه. انسان هم هنوز یک موجود ناشناخته است، با اینکه راجع به انسان خیلی هم حرف زدن هم خیلی وراجی کردن، اما انسان هنوز شناخته شده نیست، معلوم نیست چه موجودیه. یکی از مشکلات اشکالاتی هم که به علوم انسانی که داره ترجمه میشه میاد و حالا شما بعداً میرید همینا رو باید بخونید و همینا رو باید امتحان بدید اینا وارده، همینه که کسانی راجع به انسان دارن اظهار نظر میکنن که انسان رو درست نشناختن. این معنیش این نیست که هر چی راجع به انسان گفتن تو علوم انسانی علوم اجتماعی نه همش باطل و مزخرف و ایناست، نه، ولی معنیش اینه که از زاویه‌های بد و غلطی به انسان نگاه کردن، راجع به انسان گزارش های ناقص غلط زیاد هست لابلاش. یعنی شما بعدا تو رشته های مختلف که میرید میخونید تو علوم انسانی، حرف های بسیار دقیق و حرف های بسیار مزخرف هر دو رو کنار هم دیگه میبینید. تشخیص این دوتا از هم کار آسونی نیست، مشکله گاهی. من یکی دیگه نکته راجع به علوم انسانی به شما بگم برای که شما چشمانداز داشته باشین از آینده ای که دارین میرین به سمتش. یعنی میدونین آدم هر تصوری که از کار خودش داره تأثیر داره در نحوه کارش. اینکه شما از کاری که میکنید چه تصوری دارین خیلی دخالت تأثیر میذاره که این کارو چجوری انجام بدیم. مثلا کسی کاری که داره انجام میده مهم میدونه یا مهم نمیدونه، کار درستی میدونه یا نمیدونه، کار با ارزشی میدونه یا بی ارزش. او تصوری که هر کسی از کاری که داره میکنه داره خیلی تأثیر میذاره روی که او کارو چجوری انجام بده، شرمنده باشه یا با افتخار انجام بده، روزی 10-15 ساعت کار کنه یا روزی 5-6 ساعت 7 ساعت بیشتر کار نکنه، یعنی از زیرش در بره یا نه دنبال بهانه باشه برای خوندن، فکر کردن و نوشتن در این مسیر. تو علوم انسانی گسترش هم خیلی زیاده، حالا بعدا میبینید شما رشته های مختلفش. یعنی تو علوم انسانی میان از مسئله زبان راجبش حرف میزنن تا خانواده، میان از بحث هر شبت که راجب وجدان صحبت میکنه وجدان تا تاریخ، میان راجب تورم صحبت میکنه تو اقتصاد مثلا، تا نمیدونم مفهوم جمهوریت تو سیاست، همه اینا زیر مجموعه علوم انسانی هست. وقت شما این وقت میفهمید که اهمیت علوم انسانی چیه. مثلا تو زبانشناسی میان راجع به خانواده های مختلف زبانی و هم صحبت میکنن، ارتباط اینها، ریشه های زبان کجاست و رفتارهای زبانی آدم ها چجوریه. تو روانشناسی میان راجع به یک دسته مطالعات بحثا تو روانشناسی راجع به مسئله درک و شناخت، مثلا میان راجع به مفهوم یادگیری، هوش، حافظه، تکلم، راجع به اینا. یه حوزهش میان راجع به مسائل به اصطلاح درونکاوی، مسائل انگیزه های درونی، هیجانات، عواطف، اینجور چیزا، تا مسئله جنون و دیوانگی و اینا، همه اینا میبینید توی حوزه بحث میشه. بحث کنیم تو جامعه شناسی میان رو رفتار اجتماعی، رو نهادهای اجتماعی، روی جنبش های اجتماعی، گروه های اجتماعی، مسئله کار، خانواده، اوقات فراغت، پیه های اجتماعی، رفتار اجتماعی بحث میکنن. تو اقتصاد میبینید راجع به رفتار اقتصادی انسان ها آدم ها صحبت میکنن، از بحث عرضه و تقاضا و واردات و صادرات و پول و کالا و تورم و نقدینگی و رشد اقتصادی و اینا. شما همینطور تمام رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی موضوعش انسان، یعنی یه جوری با انسان سر و کار داره، داره پدیده‌های انسانی رو بررسی میکنه یا رفتار انسان ها رو بررسی میکنه. اینا رو میگم ببینید اهمیت قضیه چقدر زیاده و ادعاش چقدر بلنده. تا فرض کنید پزشک یا مهندس که موضوع کارشون یا بدن فقط یا اشیاء و مکانها و ایناست دیگه، تو علوم انسانی موضوع کار شما اصلا یعنی کسی که داره روش جراحی بزرگ داره انجام بشه خود انسانه، رو خود انسان داریم فکر میکنیم و حرف میزنیم. این اهمیت مسئله است. هیچ وقت اینو تو ذهنتون دست کم نگیرید این کار رو. و فرض کنید همه چیزش، حتی تاریخ، جغرافی که میاد راجع به طول تاریخی، عمق تاریخی و راجع به عرض جغرافیایی به اصطلاح زندگی بشری بحث میکنه، شاخه‌ها و شاخه‌های مختلف. اینو بدونید راجع به اهمیت علوم انسانی. مثلا یه چیزی دیگه هم بدونید که ممکنه بعداً حتی بعضی استادا تو دانشگاه بهتون نگن، حتی اگر رفتید تا دکتری ان شاءالله گرفتید تا اون موقع ممکنه بعضی بهتون نگن، چون حتی بعضی از اساتیدم تو دانشگاه خودشون این که الان میخوام بگم یا نمیدونن یا قبول ندارن. اینم گوش کنید دقت، اینم یه تفسیری دومیه که اما این ادعای به این بزرگی و این قلمرو به این بزرگی داره به مسئله هست. اما یه چیزم حواستون باشه، اون چیزی که به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی تو دانشگاه‌های ما داره تدریس میشه، همین چیزی که ترجمه میشه و میاد تماما تقریبا، اولا گفتم تلفیقی است. چون ما ادعاشون اینه، میگن ما داریم پدیده‌ها و رفتارهای انسانی رو مطالعه میکنیم بر اساس مشاهدات خارجی دیگه، درسته؟ بر اساس مشاهدات تجربی، ادعاشون اینه. ولی اونه که واقعیت اینه که علوم انسانی، علوم اجتماعی که شما میخونید و خواهید خوند، دو دسته مطالب هست توش، دو دسته گزاره هست. یه بخشش مشاهدات تجربی است، همونجوری که میگن مثلا ما موشو گذاشتیم توی این راهروها و فلان جا غذایی براش گذاشتیم و اینجا هم فلان الکتریسیته وصل کردیم، بعد یه مدتی این موشه یاد گرفت که از اون لابیرنت اون راهروی بره که به غذا میرسه، از اون راهروی نره که برق میگیرش، جریان برق میگیرش. راجع به انسان هم میگه آقا رفتار انسان ها برسی، آدم ها وقتی گوش نمیشن اینجوری میشن، وقتی تورم اینجوری میشه رفتار اجتماعی آدم ها اینجوری میشه، وقتی تولید کم باشه واردات اینجوری میشه، وقتی که خانواده فلان اتفاق در رسانه فلان اتفاق بیفته خانواده مثلا اینجوری میشه، وضعیت خانواده نمیدونم در سن بلوغ دختر یا پسر اینجوری میشه. خب اینا یه بخشش مشاهدات تجربیه، اینا دیگه مسلمان و غیر مسلمانی نداره، هر کی که داره مطالعه میکنه اینا رو میفهمه. اما علوم انسانی که میگن متدشون تجربیه همش اینا نیست، یه مقدار زیادی هم حرفایی است تو اینا که اینا صرفا حدسیات و نظریه پردازی هایی است که نظریه پردازی دیگه کردن. دقت میکنه نظر اونه، اصلا علمی نیست، مثل دو دوتا چارتا نیست، بعدم یک دست و یک پارچه نیست. بعد کم کم به این چه میرسیم که ما یک چیزی به نام علوم انسانی نداریم، ما مکتبهای مختلف داریم. دقت میکنه فرق میکنه با ریاضیات و مکانیک و شیمی و فیزیک. شما توی فیزیک و مکانیک و شیمی مکتبهای مختلف نداریم. ممکنه مثلا اختلافات باشه تو بعضی فرمولات، اختلافات جزئی و اینا باشه، اما نمیگید آقا مثلا ما سه مکتب داریم در. اما توی رشته علوم انسانی و علوم اجتماعی ما مکتبهای مختلف داریم. یعنی که چیزایی که تا آخر ممکنه بهتون نگم. بعضی خیال میکنن هر چی داره تو علوم انسانی ترجمه میشه مثل دو تا چهار تاست. دقت میکنید دلیل اینجوری نیست. یه بخشش مشاهدات تجربیه، یه بخش مهمترش نظریه ایه که کسی داده. هیچ دلیل قطعی نه عقلی براش هست نه دلیل تجربی قطعی هم براش هست. علتش اینه که یه پدیده واحدی رو دو تا روانشناس آمدن همین یه پدیده رو دو جور تفسیر کردن، ضد هم هم تفسیر کردن. یه پدیده اجتماعی رو آمدن مثلا یه آماری گرفتن از یه وضعیت اجتماعی، همونو میان میدن به دو تا به پنج تا جامعه شناس، این پنج تا جامعه شناس پنج جور تفسیرش میکنن. دیگه تفسیر اونا که جزء علم و اینا نیست که، قسم حضرت عباس رو اون که نمیشه خورد، که میشه خورد اونا که دو تا چهار تا نیست. بعدن باید کم کم بفهمیم اینو که این علوم انسانی و علوم اجتماعی علم نیستن، فقط اصلا علم به یک معنا نیستن، اینا مکتبهای مختلفه. بنابراین ما علم جامعه شناسی نداریم، ما مکتبهای مختلف داریم تو جامعه شناسی. ما علم روانشناسی نداریم، مکتبهای مختلف داریم تو روانشناسی. علم اقتصاد اون چیزی که به نام چیز میشه نیست، مکتبهای مختلف اقتصادی است، البته همش هم به یک سری گزاره‌های تجربی و علمی استناد میکنن. و اتفاقا همینجاست که بحث پیش میاد. حالا بعدم شما بگم اون چی که گفته میشه تو تمام رشته های علوم اجتماعی، حالا بعدم میگید میخوایم میبینید تو تمام رشته های علوم اجتماعی، تو هر رشته این معمولا 7-8 آدم، 7-8 قول، 7-8 آدم نظریه پرداز بزرگ هست و یه 10-20 هم آدم های کتوله تر و نیمچه قد قامت های کتوله تری مجموعا اینا هم، اینا هم زیر سایه اونا هرچی که اونا گفتن شد. بقیه شون دیگه چند صد نفر، چند هزار نفر آدم های هی برمیدارن همینا رو هی فیش می‌نویسن، همینا رو دوباره می‌نویسن، همینا رو دوباره تدریس می‌کنن، همینا رو دوباره پایان نامه می‌کنن، همینا رو تکرار می‌کنن. اون چیزی که به نام پس علوم اجتماعی، علوم انسانی ترجمه میشه، نه اینا اولا علم به معنی دقیق کلمه نیست، نظریه‌های مختلفه، مکتب‌های مختلفه، بعدم مجموعاً نظرات تو هر رشته این نظرات 7 ده نفره، بقیه زیر سایه اونا هم. و اونا بر اساس مبانی خودشون حرف زدن، اومدن تفسیری میدن از انسان، بعدم یه توصیه‌هایی می‌کنن. چون علوم انسانی اجتماعی معنیش اینه، میگن ما انسان را توصیف میکنیم بعدم توصیه میکنیم، ما میگیم انسان اینه، بعدم میگیم حالا پس این کارا رو بکنید. وقت شما میبینید که نه توصیف هاشون 100% درست و علمیه، نه توصیه هاشون 100% درسته. اینجاست که نقش شما، یه نسلی مثل شما، حالا همه تون نمیگم، یه نسلی مثل شما معلوم میشه چقدر جاشون خالی بوده تو دنیای فعلی اگر درست کار کنه. یعنی یک نسل دختر و پسر مسلمون صاحب فکر اهل مطالعه دقیق، خستگی ناپذیر معتقدی که از یک طرف مطالعات قوی اسلامی داشته باشن، مطالعات قوی اسلامی داشته باشن، از یک طرف هم اینا رو بفهمن، این علوم اجتماعی انسانی درست بخونن، درست بفهمن کی چی گفت، استدلالش چی بود، و بعد بتونن کم کم انشالله شروع کنن نظریات به عنوان یک زن مسلمان، یک مرد مسلمان، به عنوان یک متفکر مسلمان تو همین حوزه ها نظر بدن. بگن اگه فلان آقای ایکس یا خانم ایگرگ در غربی حرف رو زده، خیلی خب ما حرفشو میخونیم، احترام هم میذاریم، اما منم اگه او خانم ایکسه، منم خانم ایگرگم، اگه او آقای الفه، منم آقای بی، منم حرف دارم بر اساس مطالعات خودمون، مطالعات اسلامی خودمون. مطالعات اینه که این نقشه که خیلی نقش مهمیه و جای کنین کسانی خالص. خیلی ممنون، متشکرم. و اینا که به عنوان علوم انسانی گفتن، نه همه چیزایی که تو قرن 18 و 19 توی 3-4 کشور به خصوص در غرب اینا تولید شده، مجموعاً هم اشکرم 10-20 نفر دیگه همینا شده وحی منزل. هم تو هم میخونن میگن، میگن اگه کسی هم بگه آقا اینجاش مثلا بالا چشم این نظریه ابرو هم هست، اون میگن نه دیگه شما غیر علمی حرف زدین، اونا نگفتن، پس حتما نبود، اگه بود که میگفتن اینجوری. اینه اون حالتی که ما راجع به پیغمبرا صحبت میکنیم، تازه همون هم قبول ندارن، اینا راجع به اونا اینجوری صحبت میکنن. یه عده هستن که هرچی که از ترجمه شده تو علوم میگن مزخرفه، میگن برای چی، میگن برای که ترجمه شده. خب بشه، ما نه مطلقا رد میکنیم نه مطلقا قبول باید بکنیم، تحولات اینا رو بفهمیم، بفهمیم این علوم مهمن، بفهمیم اینا ترجمه شدن وحی منزل نیستن، بفهمیم اینا علم به معنی دقیق نیستن، مکتبهای مختلفن، بفهمیم که باید با اینا برخورد انتقادی بکنیم، یعنی هم بخونیم بفهمیم هم برخورد انتقادی بکنیم، ما هم کسی هستیم، اگر شما کسی ما هم کسی، و بعد خصوص توجه کنیم که اگر این علوم انسانی اجتماعی مسئلهشون اینه که انسان رو توصیف میخوان بکنن و بعد به انسان توصیه های بکنن، خب انبیا هم برای همین اومدن، دینم تمام تو دین شما سر تا سر یه توصیفای راجع به انسان و یه توصیهایی، وقت باید بفهمیم که چه نسبتی است بین این گزاره های علوم انسانی با دین. اینجاست که نیاز به امثال شماها پیدا میشه، به شرطی که کار کنیم. حالا بعضیاتون من شنیدم، یعنی کلاغه برام خبر آورده که بعضیاتون گاهی خسته میشین، میگین کار زیاده، درس زیاده، فلان زیاده، ولی واقعیت اینه که اگر بخواید کار بکنین، بخواید پیشرفت بکنین، بخواید رشد بکنین، این نقش رو بازی کنین، واقعا باید برنامه‌ریزی کنین برای کمتر از روزی 9 ساعت 10 ساعت کار نکنین. اینو عادت بکن، خودتون رو عادت بدین. حداقل 9 10 ساعت، نگفتم 25 6 ساعت. خب من این بخش اینو گفتم، مقدمه نبود، این اصل مسئله بود. یه نکته دیگه من در رابطه با سوالاتون جواب بدم عرضم تمام بکنم. من این سوالاتتون رو توی یه جمله خلاصه کردم، دو تا نکته یادداشت کردم به شما بگم. این سوالاتی که کردید راجع به ابعاد مختلفه، بحث از تاجم فرنگی پرسیدین، از دین، از رابطه دختر و پسر، از لباس، از چی، از چین، همه رو پرسیدین، حجاب فلان. من اینا رو توی یه زیری عنوان کلی میخوام بهتون براتون تعریف کنم. این مسئله خیلی رایجه، راجبش هم زیاد صحبت نمیشه. مطمئنم شما راجب این نکته که من میخوام بگم حتما خودتون تو ذهنتون یه مسئله هم هست، منتها روش ممکنه فکر نکرده باشید، خام باشه. رو این مسئله من میخوام اینو میخوام نکته که میخوام بگم، فقط میخوام شما فکر کنیم رو مسئله بیشتر. ببینید ما یک چیزی تقسیمی داریم رایج تو جوامعی مثل ما، که آدما رو، رفتارا رو، لباسا رو تقسیم میکنن به امول و مدرن. دیدید میگم مثلا فلانی امول یا مدرنه، لباسش مثل امولا لباس پوشید یا مثل یا مدرن لباس پوشید، طرز حرف زدنش مثلا امول امولی یا مدرن. این تقسیم بندی رایج دیگه نیست. خیلی میگن راجع به خونه، لباس، پوشاک، طرز، راجع همه چیز. این تقسیم بندی که نسبتا رایجم هست تو جوامعی که فرهنگشون چند پاره است، یعنی دو پاره، چند پاره، چند تیکه شده، یعنی یه فرهنگ نیست، چند تا فرهنگ متفاوت تو جامعه پیدا شده، وجود داره به هر دلیل. وقت لباس رو، پوشش رو، نحوه آرایش رو، تا رژیم غذایی رو، تا نمیدونم حتی طرز حرف زدن، طرز کش دادن حروف، رو کدوم حروف تاکید میکنن، رو کدوم تاکید، همه اینا رو من دیدم و شنیدم، شما هم خودتون بهتر از من میدونین، تقسیم میکنن طرز استفاده از کلمات رو، همه روش‌های زندگی رو، که اینا مثلا امولیه یا متجدده. این دوگانگی یا چندگانگی رو تو اصطلاحات که حالا بعدن باز اینا رو خواهید خوند تو درساتون و سالهای بعد اونها تو دانشگاه اونها بیشتر بحث میشه روش، اسمشون میذارن شکاف فرهنگی. یعنی یه شکاف و فاصله ایست بین دو روش یا چند روش زندگی، اون یه روشه، این هم یه روش. وقت اگه این شکاف های فرهنگی رو به موقع نشناسیم و درست مدیریت نکنیم، یه اتفاق دیگه میفته، شکاف اجتماعی تبدیل میشه به بحران اجتماعی. اینا رو حالا بعدن میخونید، همه رو میشه بحران اجتماعی. بحران اجتماعی دو جور خودشو نشون میده. یه جورش تضادهای اجتماعی داخل خانواده، داخل فامیل، یعنی دختر و مادرش و مادر بزرگش همدیگه رو درست درک نمیکنن. یعنی دخترم میگه که مامانم نمیفهمه من چی میگم، او هم میگه مامان بزرگم نمیفهمه من، او هم میگه این نسبت بین دختر و مامانش و مامان بزرگش یه فاصله ای ایجاد میشه. این فاصله و شکاف یه بخشش طبیعی ها، یعنی هیچ کسی، خب معلومه که با مامان بزرگش یه جور نیست دیگه، نباید هم باشه، اما یه کمی از این فراتر میره. کم کم میبینی هر دو فارسی هم صحبت میکنن، حرف هم دیگر نمیفهمن. یه جور بحران اینه که تضاد اجتماعی درست میشه به اسم متجدد سنتی، و تفاهم بین اینا مشکل میشه، حرفای معمولی هم دیگه رو نمیفهمن، جامعه و خانواده او انسجام خودش و فشردگی خودش رو از دست میده. مثل دیواری که این ملات بین آجرا نیست، آجرا همطور مصالح رو هم دیگه سوار میشن ولی به هم نچسبیدن. این هر لحظه ممکنه این دیوار بریزه. فشردگی و چسبندگی و انسجام نیست، فقط رو هم سوارن. این مامان و دختر و مادر بزرگ کنار هم دیگه هستن توی خونه، اما به هم دیگه هیچ نوع چسبندگی فرهنگی ندارن، اصلا ارزشاشون با هم فرق میکنه. میبینی یه چیزای او بهش میخنده، این اصلا خندش نمیره، یه چیزای او متنفره، این ازش همچی بعدش هم نمیاد خیلی. حالا راجع به همین نکته میخوام بگم که اینا همه یه جور نیست، این تفاوت ها یه جور نیست، دو نوع. این دو نوع تفاوت باید از هم تفکیک بکنیم، جدا بکنیم. یه بخشی از این تفاوت ها رو باید تایید کنیم، ایبی نداره، باید هم تفاوت بشه. اصلا دختری که این مادر بزرگش باشه مشکل داره، او دختر مشکل داره، یعنی اگه بخواد همه تماما این مامان بزرگش بشه، از همه چیزش، سلیقه‌اش، رفتارش، پوششش، در حتما تفاوتی وجود داره. اما یه دسته دومی از تضادها و تفاوت‌ها هست که دیگه اون به سن کار نداره، مربوط به مادر بزرگ و نوه اونا نیست، یه چیزی دیگه، اون رو باید مواظب بود که من میخوام بیشتر به اون توجه بدم. این بحران پس یه جور خودشه به شکل به اصطلاح همین تضادها نشون میده، تضاد تو خانواده، تو فامیل، تو جامعه، توی محیط. دیدید گاهی مثلا بچه های پایین نسل بزرگترشون رو دست میندازن، مسخرش میکنن، اون هم نمیفهمه دارن مسخرش میکنن. یعنی مثلا دور هم جمع شدن فامیلا خانواده، اون داره مادر بزرگش رو مسخره میکنه، مادر بزرگ نمیفهمه که داره مسخرش میکنه، اصلا متوجه نمیشه که او داره مسخرش میکنه. اینا این نمونه های خیلی کوچیکشه. نه دوم یه چیزیه که بدتره، کار خطرناکتر میشه، بهش میگن بحران هویت. بحران هویت یعنی چی؟ هویت یعنی کی هستن؟ هویت یعنی چی؟ هویت یعنی کیستی؟ نه من کیم؟ این گفت هایی گفت من کیم؟ هایی گفت من کیم؟ این یعنی بحران هویت. کسی که خودش نمیدونه کیه از بقیه میخواد بپرسه من کیم. مثل کسایی که دوچار فراموشی شدن، حافظشون از دست دادن، تو خیابون راه میفته، تو خیابون راه میفته و از بقیه میپرسه من کیم. این روش میگن بحران هویت. حالا این نکته که من میخواستم بگم اینه، ببینین کسی که از خودش تعریف نداره، خودش برای خودش مجهول الهویه، یعنی بیشناسنامه است، نمیدونه ایرانیه یا مثلا غربیه، اروپاییه، نمیدونه، خودش نمیدونه ایرانیه یا اروپاییه، نمیدونه که مسلمونه یا بیعقیده است، نمیدونه که، نه که اگه ازش بپرسن تو اهل کجایی نتونه جواب بده، ولی توی روش زندگیش نمیدونه به کدوم روش باید زندگی کنه. دقت میکنید؟ نه که میگم شما خودتون براش مصداق پیدا کنید، هم تو زندگی خودتون، هم دوستاتون، هم فامیلتون، همسایه‌هاتون. من خیلی نمونه هاشو میبینیم دیگه، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر. کسی بحران هویت، یعنی این کسی که هویت مخدوش پیدا کرده، اینه، این نمیدونه الان باید به فرهنگ خودش و تاریخ خودش افتخار کنه، مفتخر باشه یا شرمنده باشه، نمیدونه. یه وقتایی افتخار میکنه، یه وقتایی شرمنده است، نمیدونم برای هیچ کدومش هم نمیدونه برای چی. این از لحاظ احساس، از لحاظ احساسی معلوله، از لحاظ احساسی معلوله، خودش رو حس نمیکنه، تو حالت بی‌وزنیه، تو حالت بی‌وزنی آدم خودش رو نمیفهمه کجاست. وقتی دست و پا آدم کرخ میشه، گاهی میبینید حتی دست میزنید نمیفهمید که این دست خود شماست یا دست کسی دیگه ایه، نمیدونه، چشم انداز نداره، تو خلأه، نمیدونه دنبال افکار خودش باشه یا دنبال افکار دیگران که دارن بهش یاد میدن، کدومش درسته کدوم غلطه. وقتی یکم جلوتر میره، یه اتفاق افتاده، حالا تو جامعه مثل ما الحمدلله کمتره، ولی در خیلی از کشورها افتاده این اتفاق، کم کم نمیدونه که دختره یا پسره، یعنی باید رفتار دخترها رو داشته باشه یا رفتار پسرها رو داشته باشه، نمیدونه کوچیکی یا بزرگه، باید کوچیکی کنه یا بزرگی کنه، باید لباس دخترانه بپوشه یا لباس پسرانه بپوشه، اصلا نمیدونه باید لباس ملت خودش رو بپوشه یا لباس ملت‌های دیگر رو، به زبان ملت خودش صحبت کنه بهتره یا به زبان ملت‌های دیگه، کدومش اصطلاح حرمتش بیشتره، کدومش مهمتره، کدومشو من بکنم مترقی‌ترم، روشنفکرترم، کدومشو اگه بکنم آدم پیشرفته بهم میگم، اگه نکنم بهم میگن آدم عقب افتاده یا امول بهم میگن. کسانی که هویت مخدوش دارن، اقشاری، خانواده های، افرادی، ملت هایی، نمیدونن کیان و نمیدونن که خوب کی باشن و اعتماد به نفس اولا ندارن، سریع اسباب بازی دیگران میشن، چون خودشون بر خودشون برنامه ندارن، که نمیدونن از کجا اومدن، کجا میخوان برن، برای چی کار دارن میکنن، اینا اسباب تبدیل میشن به اسباب بازی دیگران. و ثانیا دیگه کم کم فرق درست و غلط رو نمیفهمن، یعنی خدمت و خیانت از هم دیگه نمیتونن درست تشخیص بدن، نمیدونن اگه چه کار بکنن به نفع خودشون، به نفع جامعه خودشون یا به ضد اینه، اینا واقعا دیگه متوجه نمیشن. یه سری افکار متشتته، نتیجه منطقیش هم اینه، یا یأس یا تردید و همینطور چند پاره شدن و تناقض در داخل هر کس. اینا تیپایی هم که وقتی روش زندگیشون مورد حمله قرار میگیره فوری عقب نشینی میکنن، یعنی از لباس تا لهجه و از رژیم غذایی تا رفتار سیاسیشون تا رفتار جنسیشون همه چیزشون تا پوششون همه چیزشون رو با اولین حمله‌ای که به روش زندگیشون میشه کنار میذارن، حاضر هم روش زندگیشون رو فوری عوض کنن. دقت میکنید بحران هویت منشینه، گفت هرچی بخرن میفروشیم، همه چی فروشیه، همه چی قابله تغییر، چیزی وجود نداره که من پاش بیستم.